أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في أرضه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیة الله امام زمان صلوات الله و سلام علیه صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. اگر کسی باید غسل جنابت کند عمدن این غسل رو انجام ندهد و وارد روز بشه در ماه مبارک رمضان، همین کارش سبب بطلان روزه است و معصیت بزرگی کرده که روزه خودشو باطل کرده. البته تا پایان روز فرمودن لازم امساک رو داشته باشه، ولی بعد از ماه مبارک رمضان باید گذشته از این که یک روز قضا می کند باید کفاره افطار عمدی هم بدهد. این در فرض است که عمدن باقی بماند بر جنابت تا اذان صبح. خانم هایی هم که دوره عادت ماهانه شون سپری میشه و پاک میشن یا از خون نفاس پاک میشن، اینا هم تا قبل از اذان صبح لازمه که غسل بکنن. اگر عمدن غسل نکنند، همین مسئله برای اونها فرمودند هست. اما اگر کسی غسل جنابت رو فراموش کند، اگر فراموش کند روزه او باطل هست ولی کفاره نداره. یادش رفته که غسل میکنه، بعد از اذان صبح متوجه میشه که فراموش کرده بوده، نه اینکه بعد از اذان صبح متوجه بشه که جنوب شده. اگه بعد از اذان صبح متوجه اصل جنابت بشود، روزه اون روزه صحیحه و مشکلی برای روزش نیست. جایی روزه او باطله که قبل از اذان صبح فهمیده که جنوب شده ولی فراموش کرده، تا اینکه به اذان صبح رسیده، بعد از اذان صبح یادش افتاده، اون روز روزه این شخص باطله. البته فرمودن تا پایان روز امساک رو داشته باشه، ولی پس از ماه مبارک باید قضا کنه. اگر کسی چند روز این فراموشیش ادامه داشته باشه، یادش میاد که مثلا چهار شب قبل جنوب شده بوده و غسل رو فراموش کرده، امروز بعد از چهار روز یادش میاد، این روزهای وسط به اضافه امروز همه روزش باطله، بعد از ماه رمضان قضا میکنه ولی کفاره به عهده‌اش نیست. اینا مال فراموشی غسل، نه مال باطل بودن غسل. مثلا اگر کسی یادش هست که جنوبه، رفته غسلم کرده، بعد در طول روز متوجه میشه که یه قسمتی از بدنش مثلا مانعی بوده که آب نمیرسیده، این شخص نه قضا میگردنش نه کفاره، روزش صحیحه. بله، نمازایی که این وسط خونده اون نمازها باطله، باید بره غسل خودش رو تکمیل کنه و نمازها رو باید تکرار بکنه، این نمازهای این فاصله رو، ولی روزش صحیحه. پس سه فرض وجود داره، فرض اول یا چهار فرض. فرض اولی اینه که میداند جنوب شده و عمدن غسل نمی کنه. فرض دوم اینه که میداند جنوب شده و فراموش میکنه که غسل کنه، اینجا روزش باطله، کفاره ولی نداره. فرض سوم اینه که میداند جنوب شده، غسلم کرده، غسلش باطل بوده، من نمیدونسته، این شخص هم روزش صحیحه هم کفاره به عهده‌اش نیست. فرض چهارم هم اینه که اصل جنابت رو اصلا نمیدونسته، بعد از اذان صبح فهمیده، حتی ممکنه بعد از 3-4 روز بفهمه. این فرضم روزه ها صحیحه، البته نمازها همه باید قضا بشه و تکرار بشه. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. من مسئله رو تکمله ای عرض بکنم. این مطلب مربوط به جنابته، اما عذرهای خانم ها که برطرف میشه و باید غسل بکنن، اگر فراموش کنن که غسل بکنن، اون روز روزشون صحیحه. فراموشی غسل جنابت روزه رو باطل میکنه. اما اگه فراموش کنن اون خانم ها که غسل حیض مثلا انجام بدهن و بعد از اذان صبح متذکر بشن، اونجا روزه اون روزشون فرموندن صحیحه و از این جهت حیض با جنابت تفاوت میکنه. باز هم یه صلوات محبت کنیم. خب امروز روز 21 ماه مبارک رمضان اقتضا دارد که ما درباره امیرالمومنین علیه السلام بیشتر سخن بگیم، اما جمله ای رو که میخوام عرض بکنم یه قدری مرتبط با بحثی که راجع به سوره ماعون داشتیم و این آیه شریفه الذین هم یراعون یه قدری میتونه مرتبط بشه. در سوره ماعون گفتند خدا دو دسته رو داره نکوهش میکنه، مذمت میکنه. یکی اون افرادی که اصل دین رو تکذیب کردند یا اصل روز جزا رو تکذیب کردند، اصل حساب و کتاب و پاداش و کیفر رو انکار میکنن. ارأیت الذی یکذب بالدین. یکی این افراد مورد سرزنشن و یکی افرادی که به ظاهر اظهار مسلمانی میکنن اما در باطن اعتقادی ندارن. برای اینکه در صف مسلمین شمرده بشن بعضی از اعمال رو انجام میدن ولی اینا برای فقط جلب توجه دیگران انجام میدن. فویل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون. وای به حال اون نمازگزارایی که به نمازشون بی اهمیتن. و اینا کیان؟ اونایی هن که ریا میکنن. یه دو سه روز راجع به بحث خودنمایی و ریا یا عرایض اینجا عرض کرده بودیم و خیلی مختصر تکرار میکنم. گفتیم که همه یه انواع خودنمایی ها بد نیست، بعضی از خودنمایی ها حتی واجب هم هست، بعضیش مستحبه. اونی که واجبه مثلا مثل این که من اگه رفتم درس خوندم و علم دین رو تا حدودی کسب کردم، من باید خودم رو معرفی کنم به مردم، یه جوری به نمایانم که من این علم رو دارم. پوشیدن این لباسی که الان ما داریم منهای استحبابی که خودش داره که شما ها ازش محرومین، منهای اون استحباب یه همچین علامتی هم فعلا هست که ایها الناس اگر مراجعه دینی خواستید بکنید ما در حد سوادم بلدیم شما جواب بدید. این معرفی، این خودنمایی واجبه. تو پرانتز عرض بکنم زمان یه سالی مرحوم آیت الله العظما حاسد محسن حکیم رضوان الله علیه مرجعی که بعضی از پیرمردای شما اینجا مقلدش بودن احتمالا، در زمانی که بود مرجعیت مطلق تقریبا پیدا کرد بعد از مرحومای بروجردی رضوان الله علیه، ایشون یه سفر حج مشرف شد، توی مکه و مدینه دید که روحانیون لباسشون در بردن به خاطر گرما. ایشون فرموده بود که نه خیر، اینا باید لباساشون تنش میکنن، اما امامه رو بذارن ولو این که اونجا تو اون هوا امامه میشه دم کنی رو سر آدم حسابی گرم. گفتو نه خیر، باید این رو تحمل کنن چون باید بقیه بفهمن که وقتی میخوان مسئله شرعی بپرسن از اینا بپرسن و الا معطل میمونن مردم. پس بعضی از خودنمایی ها واجبه، بعضی از خودنمایی ها مستحبه، مثل این که در تشییع جنازه گفتن شما بنمایانید، یا اگر برای تشویق دیگران باشد به اعمال خیر این خودنمایی ها مستحبه و مطلوب و راجحه. اینا بحثایی است که حالا با یه توضیحات قبلا اینا رو گفتیم. اما اگر از این موارد خارج بشیم، اصل خودنمایی ها نکوهیده است. این که من خودم رو نمایش بدم، جلوه بدم به دیگران، خودم و دارایی های خودم و این کار خوبی نیست و بهتره که افراد تو این زمینه تا اونجا که میشود کتوم باشند و بپوشانند. و اینم از جمله چیزا هوس‌های نفسانی ماست که ما دوست داریم مورد تشویق قرار بگیریم، مورد توجه قرار بگیریم، مورد احترام قرار بگیریم. اگه گمنام باشیم و خیلی خوشمون نمیاد و حتی خیلی وقتا اصلا دعواهای دنیا سر همینه که چرا به من توجه لازم رو نکردی. کثیری از دعواهای زن شوهری که حتی به طلاق میرسه قصه سر همین چیز هست. اگه این منیت ها رو بذارن کنار با هم زندگی میکنن، ولی این که فلان جا مادر تو به من اینجوری گفت، من به خواهرت اونطوری گفتم، اونجوری کردیم، اینجوری شد، اینا قدر منو نمیدونن، امثال این چیزا منشأ دعواها و نزاها و بداخلاقیها و ناسازگاری هاست. خیلی هم البته بعضی از مراتب سخته که آدم داشته باشه، ولی اگر کسی بتونه از روی این منیت ها عبور کنه، خدا خیلی چیزای بزرگی بهش میده، خیلی بزرگ. ائمه ما علیهم الصلاه و السلام دو جنبه گفتند داشتند در مواجهه با مخالفین و دشمنانشون. یه جنبهشون جنبه شخصی بوده، یه جنبهشون جنبه الهی بوده. تا اونجا که مسائل به شخص خودشون مربوط بوده، اینا اهل گذشت و مسامحه و اینجور چیزا بودن. اما اونجایی که دشمنان با مقام اونها که مقام خداییه داشتن معارضه داشتن، تو اونجا مسامحه نمی کردن. چون اون افراد با این بزرگواران مخالفتشون به معنی اعتراض به خدا بوده، مخالفت با خدا بوده. اینا اونجا خیلی سفت و قرص و محکم ایستادن. تو امور شخصی خیلی راحت گذشت میکردن. یه پسر عمویی داشت امام صادق علیه السلام که بعضی از سیدام از نسل او هن. عرض به حضورتون که این یه آدم بسیار پرتوقعی بود از امام صادق علیه السلام. حضرت صادق صلوات الله علیه امکانات مالی زیادی داشت. خود حضرت فرمود و انی لمن اکثر اهل مدینه مالا، من یکی از پولدارترین آدمای تو مدینه. همه ائمه ما اینجوری نبودن، بعضی از ائمه فرق می‌کرد، اوضاع ائمه ما با متفاوت بود. امام صادق پولدار بوده خلاصه، البته پولدار بوده نه اینکه تا خرخرش هم می‌خورده ها، چون بعد تا ما میگیم پولدار بوده تو ذهن افراد میاد که اگه اون زمان ماشین پورشه هم بود حضرت پورشه سوار میشد. نه، خیلی وقتا حضرت هم در سطح ضعفای جامعه یا متوسط جامعه حرکت میکرد، ولی معلوم بود که حضرت ثروتمنده، لذا انفاقات خیلی درشتی حضرت میکرد، انفاقات عجیب و غریب. مثلا ارقام 12,000 دینار و امثال 12,000 دینار، نه 12,000 سکه طلا میداد حضرت خیلی راحت. وضع مالی حضرت خیلی خوب بود. بعضی از پسرم مای حضرت از اون بزرگوار خیلی متوقع بودن، خیلی زیاد. و امام صادق صلوات الله علیه به اونا یه رسیدگی های میکرد، اما یه جور رسیدگی خیلی وقتا میکرد که اونا نمیفهمیدن که این رسیدگی از طرف حضرت. یه بار مثلا حضرت یک کیسه پولی دادن به یکی از اصحابشون، فرمودن برو بده به فلان پسر عموی من، ولی نگو من دادم. این شخص آورد داد به امام، به اون پسر عمو. وقتی که به او داد، اون بنده خدا گرفت و کلی دعا کرد، گفت خدا خیرت بده، به ما رسیدگی میکنی، ما آدم ما وضع خوبی نداریم، خدا هم خدای بزرگی، هر شب خیاباری به دل یک کسی میندازه که بیاد به ما رسیدگی کنه. اما چی بگم راجع به جعفر ابن محمد، این پسر عموی ما، این همه خدا به این ثروت داده، یه بار نشده احوال ما رو بپرسه. میگه اگر نگفته بود امام صادق علیه السلام این سفارش رو من نکرده بود که اسم منو نبر، اونجا بهشون گفتم معلوم میشه اون کیسه های قبلی هم اون بزرگوار فرستاده بود. خیلی بزرگواری میخواد که آدم کار خیر رو انجام بده بعدم یه جوری گمنام باقی بمونه. توجه کردیم؟ یه پسر عموی دیگه ای داشت، امام صادق علیه السلام توقعات خیلی زیادی داشت، به حضرت مراجعه کرده. یه بار دیگه حسابی داغ کرده بود توی کوچه، شروع کرد به فحاشی کردن، بعد و بیراه میگفت حسابی. امام صادق علیه السلام، مردم هم جمع شده بودن، چون حضرت صادق صلوات الله علیه آدم با شخصیت و محترمی بود تو مدینه، ولو اونایی که شیعه نبودن حضرت به عنوان یه فرد بسیار محترمی میدانستند و با اون حضرت به این دیده نگاه میکردن. آدم های محترم تو کوچه و بازار کسی شروع کنه هتکشون بکنه خیلی براشون سنگینه، ولی راوی میگه امام علیه السلام هیچ واکنش نشون نداد. این همه حرفاشو زد با حالت عصبانیت، تازه خودم طلبکار بود، رفت، مردم متفرق شد. امام صادق علیه السلام اومد تو خونه، انگار که هیچ حادثه اتفاق نیفتاد. میگه من فردا صبح بین طلوع این کاری داشتم، نماز صبحم که خوندم، من تو کوچه برم، هنوز هوا درست روشن، همچین اونجوری روشن نشده بود، جلوتر دیدم مثل اینکه امام صادق علیه السلام تو کوچه دارن میرن. حساس شدم که حضرت کجا دارن میرن. میگه دیدم حضرت رفتن در خونه همون پسرمایی که دیروز کلی بد بیرا گفته. توقف کردم اینم حضرت میخوان چه بکنن. حضرت در زدن، بعد کنیز یا غلام او اومد دم در که کیه، گفت بگو بیاد مولای تو. تا او آمد امام علیه السلام آغوش باز کردن، رو در آغوش کرد، فرمودن دیشب این آیه رو تلاوت میکردم نیمه های شب، والذین یصلون ما امر الله به ان یصل، اونایی که خدا وقتی بهشون امر میکنه که صله رحم بکنید با یه افرادی رابطه خوب داشته باشید، اینا این کارو میکنن. من اومدم یه همچین کاری بود. به قدری حضرت بزرگوارانه برخورد کردن که اون پسر عمو اشکش در اومد. تو این موارد حق شخصی حضرت گذشت میکنه، توجه کنید، گذشت. اما یه جایی که افراد میامدن با امامت این بزرگواران، با حجت الله بودن اینها، با خلیفت الله بودن اینا میخواستن معارضه کنن، اونجا اگه طرف دیگه تمام میشد حجت برش، معلوم بود میفهمه و داره لجاجت میکنه، دیگه میفهمیدن که این داره با خدا طرف میشه. با خدا که کسی طرف بشه دیگه اونجا مسامحه وجود نداره. توجه کردیم؟ ما حالا اگه به اون سمت و سو یه قدری بخوایم نزدیک بشیم میشه. امیرالمومنین علیه السلام همین جوری ها بود، گاهی به حضرت جسارت میکردن ولی دلخوری از شخص حضرت داشت. فکر نکنه آدم که خیلی خوش اخلاقن همه همیشه دست اینا راضی و خوشحالن، نه، اونی فقط همه از دستش خوشحالن که بخواد به رنگ همه در بیاد، و الا بالاخره اخلاق یه حدود و سغوری هم داره. آدم با اخلاق جسارت نمی کنه، فحاشی نمی کنه، دروغ نمی گه، خیانت نمی کنه، اینجور چیزا محبوبیت میاره. اما در این حال بعضی از اوقات هم افراد از این آدم ها حتی توقع بیش از حد دارن، و به خاطر برنیامدن چنین توقعی خیلی هم با اونا بدرفتار، خیلی بد اخلاق میشن. یکی از مراجع بزرگ رحمت الله علیه در تهران که مرجع بود، مرحوم آیت الله العظمای خونساری، ایشون یکی از مصادیق این بود، بسیار خوش اخلاق بود ولی یه عده هم حسابی ادازش عصبانی بود. توجه کردیم؟ اینجور نیست که هر کی خوش اخلاقه همه هم ادازش راضیه، و حتما باید توی او یه خشونتی، یه تندی، یه بد اخلاقی باشه. نه، امیرالمومنین علیه السلام بعضی از دستش بد گله میکردن، تا وقتی که شخصی بود از رد مدارا میکرد، گذشت میکرد. اما اونجایی که کار میرسید به معارضه او با خدا، وقتی اینجوری میشد دیگه امیرالمومنین کوتاه نمیومد. یکی از اوصافی که برای امیرالمومنین شیعه و سنی از پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنن اینه: علی ممسوس فی ذات الله. ممسوس با سینه، از مس، از تماس میاد. این جمله یه جمله خیلی عجیبیه. مسلماً پیغمبر خدا این جمله رو فرموده و مسلماً یک معنای بسیار بلندی رو در مورد امیرالمؤمنین پیغمبر خدا میخواد به مردم بفهمونه. اما اون معنا دقیقاً چیه؟ مورد بحث و گفتگو واقع شده. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در جلد 39 بهار 3 معنا احتمال میده راجع به علی ممسوس فی ذات الله. بعضی معانی چهارم پنجمی رو هم احتمال دادن. من به یکی از معانی احتمالیش میگم، همه اونا میتونه درست بشه. یکی از معانی علی ممسوس فی ذات الله که مرحوم مجلسی میگه اینه که امیرالمؤمنین علیه السلام این گونه بود که فقط تماسش گویا با خود خداست، غیر از خدا هیچی نمیفهمید. لا تأخذه فی الله لومت لائم. هر گونه ملامتی میشد امیرالمؤمنین راجع به وظائفش، گوشش بده کار اینا نبود. تماسش انگار فقط با خود خداست، هیچی دیگه برای او اصلا مطرح نبود. لذا امور شخصی رو ازت به سادگی گذشت میکرد، ولی تو امور دین این چنین نبود. لذا این معنا رو یه جور دیگه هم توی روایات داریم که باز پیامبر مکرم خدا فرمود علیون خشنون فی ذات الله. خشونت یعنی اینجا جدیت معنی میده. بعضی از کلمات از عرب به زبان فارسی که میاد معناش یه مقداری تغییر میکنه. این خشونت در اینجا به معنی جدیت، خشنون فی ذات الله، یعنی وقتی کارش به خدا میرسید بسیار جدی بود، اصلا عقب نشینی نمیکرد. دوست، آشناس، نزدیک، دور، قریب است، هرچ، هیچ عقب نشینی نمی‌کنه. اگر ما اینو تو زندگیمون در یه حدودی بیایم پیاده کنیم، این منم‌ها رو بذاریم کنار، این که از من کجا تعریف میکنن، کجا تعریف نمیکنن، کجا تجلیل میکنن، کجا تجلیل نمیکنن، چجوری به من احترام میکنن نمیکنن، بی احترامی که، اینا رو اگه همشو جمع کنیم ببریم ببینیم خلاصه کجا باید این حساسیت رو داشته باشیم راجع به خدا، راجع به ائمه خدا، راجع به پیامبران مکرم الهی، راجع به اولیاء خدا حساسیت بریم، اونجا خیلی از مشکلات ما حل میشه. خیلی از مشکلات ما. من این قصه رو یک دو بار اینجا گفتم ولی واسه تکرارش واسه این دیش عرض میکنم. اسم مرحوم آیت الله خونسارو رو امروز بردم یه قصه دیگه بگم. این قصه رو من از کسی میگم که خود شاهد ای داستان بود، از علمای بزرگ مشهد بود این بزرگوار. گفت با پدرم که پدرش هم از علمای طراز اول مشهد بود، گفت آمده بودیم تهران، رفتیم تهران دیدن مرحوم آیت الله خونسارو تو بازار. گل نشسته بودیم، یه وقت یه تعدادی وارد شدند، 8 یا 9 نفر مرد بودن، یه خانم هم بود. اومدن یه برگه ای رو دادن به آقای خونساری، فرمودن، گفت، عرض کردن که این وصیت نامه کسی است که از دنیا رفته، شما بفرمایید که این فقره در وصیت نامه معناش چیه؟ ما مردها، ما مثلا 8-9 تا مرد میگیم فلان معنا رو میده، این خانم اصرار داره که یه معنای دیگه ای میده. هممون رضایت دادیم که بیایم محضر شما، شما قضاوت کنی، هر چی شما بگی ما قبول. گوه مرحوم هم برگر گرفت و یه مطالعه ای کرد و خب شاید یه بار دیگه پرسید آقایون چی میگن، اون خانم چی میگه، باز مطالعه کرد و فرمود ظاهرن همین چیزی که آقایون میگن مورد نظر متوفا بوده. تا این جمله رو آقای خونساری فرمود، اون زن یه دفعه از کوره در رفت، شروع کرد به یک وضع خیلی بدی جسارت کردن با آقای خونساری. تعبیرش این بود، گفت همین شما عمرا جای پیغمبر نشستین حق علی رو خوردین، شما چیکار کردین؟ چرا؟ گفت همینجا پشت هم دیگه میگفت، یه دفعه کل اونایی که اونجا بودن اصلا اون موضوع فراموششون شد که این آقا نه سر پیازه نه تای پیازه نه منفعتی میبره از این کار. بعد هم سید پیرمرد مرجع تقلید محترم، آخه خانم چرا داری جسارت میکنی؟ اصلا موضوع وصیت‌نامه فراموش شد، همه شاکی بودن که تو چرا داری جسارت میکنی، اونم هم جا حرف میزد. گفت یه اوضاع آشفته بود تو خونه که این زنه رو ساکتش کنن. اون تو این وسط این عالم میگو، گفت تو این وسط من نگاه کردم به چهره آقای خونساری ببینم ایشون چه واکنشی نشون میده، دیدم انگار نه انگار که اصلا یه همچی اتفاقی افتاده. گو خوب که همه ساکت شدن، ایشون یه بار دیگه نگاه کردن برگه، گو بازم من مطالعه میکنم فکر میکنم حرف آقایون درست. توجه کنم حالا اگر من به اون حد رو خودم مسلط نیستم، نمیتونم کار نکردم، ولی یه مقدارای میتونم به اون سمت نزدیک بشم یا نمیتونم؟ ولی همش خود و خودنمایی و به من اینجوری گفتن و محله ما و هیئت ما و مسجد ما و نمیدونم این چیزا، این خیلی مشکلات ایجاد میکنه. این خودنمایی اگه بذاریم کنار، وقت تو بحث ریای در عبادات و این هم کم کم میشه انشالله یک گامی به جلو برداریم. عرضم رو اینجا تمام کنم، یه نکته ای رو عرض کنم شاید بعضی از شما نمیدانید. قبر امیرالمومنین علیه السلام به خاطر اینکه خوارج و نواسب و اونایی که از طرف معاویه تحریک می شدن احتمال داشت که جسارت کنند، به آن مخفی بود. شبانه با یه تعدادی آوردند و پشت کوفه دفن کردند. حتی تو تاریخ داره که چند تا تابوت رو تهیه کرد امام مجتبی علیه السلام، حتی بعضیاشو به جاهای دور فرستاد، به مکه، به مدینه، به قریه نزدیک کوفه، اینجاها فرستاد به اونجاها. لذا تو تاریخ بحث شده که قبر امیرالمومنین علیه السلام کجاست. البته مسلم و قطعیه که الان همین نقطه که در نجف هست همینجا حضرت مدفونه، ولی بالاخره حرفای دیگه هم هست. این قبر مخفی بود. از امام سجاد علیه السلام به بعد ائمه ما رفته رفته سعی کردن قبر امیرالمومنین رو بنمایانند به شیعیانشون. امام سجاد علیه السلام به بعضی از اصحابشون نمایش دادن. امام صادق علیه السلام که یه مدتی حضرت تو کوفه بودن تبعید بودن کوفه و اطراف کوفه زیاد می آمدن، مکرر می آمدن برای زیارت قبر جدشون امیرالمؤمنین. هر بارم بعضی ها رو می آوردن و نشون می دادن، می گفتن اینجاست قبر جدم امیرالمؤمنین. ولی قبر عمدتاً مخفی بود. ظاهر شدن قبر یه داستانی داره و او اینه که هارون الرشید ملعون در زمان خلافتش یه بار اومد برای شکار بیابانهای بیرون کوفه، هم باز شکاری داشت هم سگهای شکار داشت. یه دفعه دیدن یه چند تا آهو هستن، عقاب‌ها رو به پرواز در آورد و سگ‌ها رو هم از رها کردن که برن این حیوانات رو بگیرن. تعقیب می‌کردن این حیوانات رو. یه وقت این حیوانات میرن توی این آهوها، توی یه نقطه که میرن سگا دیگه جلو نمیرن، عقابا برمیگردن، سگا برمیگردن طرف بار اول، نه همین بار دوم، دو مرتبه این سگ ها و عقاب ها تعقیب که میکنن، دو مرتبه این حیوانات رفتن توی یه نقطه اینا برگشتن. بار سوم که این اتفاق افتاد، هارون گفت اینجا باید یه نکته ای باشه توش. پرسیدند از مردم اونجا، یه پیرمردی گفت که اگر به من امان میدهی من میگویم و الا نمیگم. گفت نه، در امان هستی که بگی. گفت این نقطه اشاره کرد که سنگچین خود اون نقطه رو امام صادق علیه السلام دو روایت داره انجام داده بودن. گفت این اینجا قبر امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. از اون به بعد دیگه این قبر آشکار شد. در و معجزات فراوان این قبر ازش دیده شده. از قدیمیاش بگم، جدیداش هم خیلیه. شخصی میگه که ما اومده بودیم برای زیارت قبر امیرالمومنین، یه جمعی بود، یه جمعی که بودیم نزدیک قبر حضرت مشغول نماز و زیارت و دعا و اینجور عبادات بودیم. یه وقت دیدیم یه شیری از دور ظاهر شد، داره به سمت ما میاد. ما اول اعتنا نکردیم، ولی وقتی که دیگه فاصلش با ما نسبتا نزدیک شد ترسیدیم، به قدری کناره گرفتیم. ولی شیر به ما نگاه نمی کرد، معلوم بود قصد ما رو نکرده. ما در این حال احتیاط کردیم، ولی این طرف تر یه وقت دیدیم این شیر آمد. نزدیکتر که شد دیدیم که اومد رفت کنار قبر امیرالمومنین علیه السلام، هی دست خودشو میکشه روی قبر، دست خودشو میکشه روی قبر. ما حساس شدیم که چیه، اومدم جلو دیدیم دست این حیوان زخم شده و محل زخمایی میکشه. اونقدر مالید روی این قبر تا این خوب شد و بعد گذاشت و رفت. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین، صلی الله علیک یا امیر المؤمنین، صلى الله عليك يا أمير المؤمنين. مظلومیت با نام أمير المؤمنين یه جوری از ابتلا تو هم بود و هست. امروز اگر این شیعیان رو در اطراف جهان مورد تعرض قرار میدن فقط به خاطر امیرالمومنین. جرم این یک مشیعه در بحرین و جاهای دیگه فقط اینه که علی رو دوست داره. محمد ابن حنفیه میگه حال پدرم خیلی سخت شده بود، تو بستر بیماری گاهی از هوش میرفت گاهی به هوش میآمد. یک کسی آمد به دیدن امیرالمومنین طبق روال عادی که معمولا عیادت کنندگان یه جور روحیه میدن به مریض، و حضرت گفت انشالله این زخم سرتون چیز مهم نیست، به زودی بهبودی پیدا میکنید، خوب میشید انشالله، نگران نباشید. حضرت فرمود نه، این زخم که بر سر من وارد شده کار من تمامه. یه تا این جمله را امیرالمؤمنین فرمود دخترش ام کلثوم شروع کرد به گریه کردن. امیرالمؤمنین به او رو کرده باشد فرموده باشد دخترم گریه نکن، پدرت داره راحت میشه از دنیا، داره میره به سمت بهشت، گریه مکن. همینجور که داشت پدر امیرالمؤمنین صحبت میکرد، بچه ها دور بستر اون حضرت گرداگرد بستر نشسته بودند، ناگهان عرق سردی بر پیشانی امیرالمؤمنین نشست. حضرت این عرق رو شروع کرد پاک کردن. اینجا محمد ابن حنفیه میگه پرسیدم این عرق چیه؟ فرمود این همون عرق مرگیست که پیغمبر خدا فرمود قبل از مرگ بر پیشانی مؤمن می نشیند. این وداع امیرالمؤمنین بود با فرزندانش، اما وداع فرزندش حسین با بچه ها و اهل بیتش چگونه بود؟ و هم به فرزندانش گفت گریه نکنید، اما اونها چگونه بودند؟ امام حسین علیه السلام دیدی دختر 10 سالش داره مانند ابر بهار گریه میکنه، اومد جلوش با دستان مبارکش صورت دخترش رو پاک میکرد، اشکها رو پاک میکرد، صدا میزد لا تحرقی قلبی بدمعی که حسرتن مادام من در روح فی جدفافی. دخترم با این اشکای چشم دل بابا را آتش.